أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. که روایتی از موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست که مرحوم صاحب تحف العقول در حالات موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل روایت بالایی است. می‌فرماید اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا من الحلال. همینطور که به فکر آخرتی، به فکر دنیا هم باش از راه حلال. ما لم یسلم المروه و ما لا صرف فی. اما دو تا شرط داره، یکی جوان مردی در اون مصرف حلال مراعات بشه، یکی هم مصرف نباشی، زیاد روی در همون حلال نباشه. واستعینوا بذلک علی امور الدین. در همون حلال باید مواظب آخرتت هم باشی. فانه رویا لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیا. رویه دیگه خب معلومش ان رسول الله، معمولا هم ائمه طاهرین علیهم السلام اسم بردن که و انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله. اما در این روایت میگه فانه رویه لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیا، که مرحوم صدوق هم در من لا یحضر به طور جزم از پیغمبر اکرم نقل میکنند که لیس منا من ترک دنیاه لآخرته او ترک آخرته لدنیا. تا اینجاها روایت معلوم سو قرآنم پا روی این پا فشاری داره. میتونیم بگیم که این روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تفسیر یه آیه شریف است. و ابتغی فی ما آتاک الله و دار الاخره ولا نصیبک من الدنیا. خب همین وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، معناش همینه، همه ی نعمت ها نه فقط مال. انسان به واسطه نعمت هایی که خدا بهش داده، البته از راه حلال، باید هم به فکر آخرتش باشد هم به فکر دنیاش باشد. و نظیر این آیه در قرآن زیاده. که بخواد دنیا رو فدای آخرت بکنه نمیشه. بخواد آخرت رو فدای دنیا بکنه اونم نمیشه. در نهج البلاغه هم با اون زهد امیرالمؤمنین علی علیه السلام زیاد برای تفسیر این روایت، برای تفسیر آیه شریفه در نهج البلاغه هم هست. میدونیدم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نظیر این روایت رو زیاد نقل کردن که ما باید هممون هم به فکر دنیامون باشیم هم به فکر آخرتمون. حتی در بعضی از روایات هم دارید از راه حلال به فکر دنیات باشی، این فکر آخرت دیگه، خودش آخرته. یا در اون جمله امام دوم سلام الله علیه خیلی جمله بالایی، کل دنیا کأنک تعیش ابدا و کل آخرته کأنک تموت فدا. انسان برای دنیا چنون باید کار کنه گویا تا روز قیامت میخواد بمونه، برای آخرتش باید چنین کار کنه امشب شب اول قبرشه. و قرآن در این باره زیاد آیه داریم، روایات اهل بیت در این باره زیاد روایت داریم که انسان همینطور که باید تلاش و کوشش برای دنیا برای آخرت باشد، باید تلاش و کوشش از راه حلال برای آخرت باشد. یکی از مریدهای خاص از شیعه‌های خلص امام صادق اومدن پیش امام صادق، گفت یبن رسول الله، تا میدونستن امام صادق تاجره، من کسبم رو رها کردم. فرمودن چرا؟ و پیر شدم میخوام برم به آخرتم بچسبم. حضرت سه مرتبه فرمودن هازا عمل شیطان. بعد آقا فرمودن آقا شیعیان ما باید تلاش و کوشش داشته باشه، هم برای دنیا هم برای آخره. در وقت دنیا کار تلاش کوشش برای دنیا، در وقت آخرت هم امام صادق نماز میارن جلو. وقتی که مؤذن میگه الله اکبر تو مسجد و نماز، تلاش و کوشش در وقت عبادت عبادت، در وقت کار دنیا کار دنیا. کار دنیا را فدای آخرت کنه غلطه، کار آخرت را فدای دنیا کنه غلطه. این توسط که از امتیازهای بزرگ اسلامه، از صراط مستقیم یعنی همین. و این توسط در همه چی، افرادگری در هر چه غلطه، تفریدگری در هر چه غلطه، حال توسط در همه چی صحیح است. قرآن در این باره زیاد آیه داره، روایات زیاده، کلمات بزرگان زیاده، شعرا در این باره زیاد شعر گفتند. از همه اینها که بگذریم این اسلام عزیز است که اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به اسلام. اسلام کدوم صراط مستقیم؟ انحراف نه ولا ذره ای، افراط باشد یا تفریط. در ما نحن فی افراط در دنیا معلومه غلطه، افراط در آخرت معلومه غلطه، حد توسط سیالیه. لذا این چیزی که مشهور شده احدی هم بهش عمل نمیکنه، 8 ساعت کار و 8 ساعت خواب و 8 ساعت عبادت، که در روایات من جمله موسی بن جعفر یه روایتی هم داره، عمرت باید 1 لحظه برای دنیا، برای کار 1 لحظه، برای استراحت لذت بردن 1 لحظه هم برای آخرت. رضا ما ایرانی ها این روایت موسی بن جعفر رو چه اسمش کردیم؟ گفتیم که 8 ساعت کار و 8 ساعت خواب و 8 ساعت عبادت. تا اینجاها خوب است و معلوم است و همه من جمله ما طلبه ها هم باید چنین باشیم. اما این جمله ای که موسی بن جعفر سلام الله علیه ما اینجا آوردن، این جمله که قدری کار را مشکل میکنه. میفرماید از حلال برای دنیا، اما 2-3 تا شرط داره. یه شرطش اینه باید خلاف مروت نباشه. خلاف مروت نباشد معناش چیه؟ معناش تعاون و انصافه. یعنی در وقت مصرف کردن حلال باید این تعاون را، باید این مروت را مراعات بکنیم. یعنی خودخوری، خودخواهی و این که به فکر خود زن و بچهش بشه نه دیگران، ای باید نباشن. بهش میگن قانون مواسات. یا من سراغ ندارم یا نیست که شما یک کسی رو پیدا کنید که تو زندگیش انصاف را، تعاون را مراعات بکنه. مرحوم کلینی در کافی 50 روایت، البته 500 روایت مرحوم کلینی در کافی راجع به تعاون داره، اما در این 500 روایت 50 روایتش با یه عبارت هم هست: یحب و لغیرهی ما یحب و لنفسهی و یکره و لغیرهی ما یکره و لنفسهی. به این میگن مروت، جوانمردی. به این میگن تعاون، کمک کردن به یک دیگر. و به این میگن قانون مواسات، قانون مساوات داریم. قانون اینه که بر طبق قوانین عمل بکنیم، به این میگن قانون مساوات. خب معلومه همه، حتی پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، طبق قوانین باید عمل بکنن، همطور که ما نماز میخونیم اونها نماز رو یاد ما میدن، همینطور که ما عبادت میکنیم اونا عبادت رو یاد ما میدن. این قانون مساواته و معلوم. اما به اینم خوب خیلی مسلمان ها عمل میکنن، ولی اونی که پیغمبر اکرم حسرتشو میخوردن، خبرشو میدادن، گفتن نمیشه، نمیکنه. قانون مواساته. قانون مواسات یعنی که انسان باید جوان مرد باشد. همینطور که به فکر بچاشه، به هر اندازه که میشه به فکر دیگران باشه. که قرآن در این باره خیلی آیه داره و مما رزقناهم ينفقون، اما اول قرآن دیگه. اون وقتی کسی بگه ندارم، بازم قرآن میگه نه داری. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و معمولا هیچ کداممون عمل نمی کنیم. میخواند، جدی میخواند. البته حق نیست، حکمه. اینی که مثلا صاحب جواهر اول کتاب زکات میفرمایند که به غیر خمس و زکات و کفارات دیگه هیچی از نظر مالی واجب نیست. و این همه روایات رو چه میکنن، باید از نظر این باشد که مثلا کسی که خمس بده کاره، اگر حکومت اسلامی بتونه خمس رو میگیره. خوز من اموالهم صدقه، گرفتنی سزا. پیغمبر اکرم میفرستادن، زکات رو میگرفتن، خمس رو میگرفتن. اما اینجا قانون تعاون گرفتنی نیست. اینی که تو سرش بزنن بگن که باید به همسایه رسیدگی کنی، نه. اما حکمه، حق نیست، حکمه. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. ما آمن بالله من بات شبعانا و جاره جائع. من اصبح لا یحتم و به امور المسلمین فلیس به مسلم. نمیشه که این رو ما حمله بر استحبا بکنیم که بزرگان کرده. مشکل اینا با این تومتراب حمله بر استحبا بشه. لذا باید بگیم واجبه، هر که به اندازه وسعت. لذا پیغمبر اکرم گفتن قانون مواسات در میان امت من با این همه سفارشی که در قرآن در روایات عمل میشه. و همه مون مسئله خیلی کم پیدا میشه. مثلا اینجور یه عبا آوردن، عبایی که حالا دیگه مشهور شده، بهش میگن عبا نمیدونم خاکی، عبای بدن نما که خب یه مشهور بین ما طلبه ها و بزرگان و آقای گرجیادی نمی پوشیدن، بالاخره پوشوندن دشون، یعنی به با حدیه دیگه میبردن عبا را دوششون میدفتن. خب دیگه یه همچین عبا آوردن برای مرحوم عاشق عبدالکریم. تو مجلس پر بود، مجلس پر از فضلا و علما، جلسه مرجعیت بود. مرحوم عاشق نگاه کردن دیدن عبا، خیلی عبا بدن نماز دیگه، خیلی تشریفاتیه، اون وقت که دیگه خیلی کم بوده. نمیتونستن هدیه رو قبول نکنن، نمیتونستن بپوشن. فرهوم هاشه خیلی زرنگ بوده، خیلی در همه چی خیلی زرنگ بوده، رضوان الله تعالی، چون مؤمن بوده. به این تاجره گفتن آقا این لطفی که کردی ما قبول داریم، خیلی خوب، این پول چند تا عباس؟ گفت این 16 تا. هوای معمولی تو بازار 16 تا. گفت میشه بری برای من بفروشی این عبا را، 16 تا عبا برای من بخری بیاری؟ گفت بله. بالاخره جلسه تمام نشده 16 تا هوا اوورد در مقابل مرحوم عاشق خدا. مرحوم عاشق اول بر اینکه اون که هدیه کرده بود خوشش بیاد، یکی از عباها رو برداشتن پوشیدن، یه هوا دیگه دادن به او، اونم پوشید، یه هوا دادن به او. بالاخره جلسه پر از عبا شد، همهشون عبادار شدن. مرحوم عاشق به این گفتن یه نفر بپوشونیم بهتره یه 16 نفر. اینو این لا یسلم المروه ما لم یسلم المروه این معناشه، یعنی حلال. اما جوان مردی تو این مصرف حلال باید مراعات بشه، هیچ کدوم مراعات نمی کنی. اما راستی میخواند و حالا چجورم میشه درستش کرد نمیدونم، نه من عمل بکنم نه شما، چجور این که درستش کرد چه کارش بکنیم. از اوقات حالا اونجور مرحوم عاشق نه، اون یه مرد بالایی بود، استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی نقل کردن از مرحوم آقای قاضی، میگفتن من پشت سر ایشون بودم، مرحوم قاضی جلو بودن، مرحوم قاضی من رو نمیدیدن. می گفتن که رفتن کاهو بخرن، من دور وایستدم ایشون نمیدیدن من رو، دیدم داره کاهوهای بعد رو جدا میکنه، مثل ماها که میریم سر میوه های اون آقا را هیزر رو میکنیم، اگه بیزره تا خوبش رو برداریم، او به عکسه داره زیر رو میکنه بعدش رو برمیداره. و بالاخره بردار کاهو رو کشید و پول داد و من رفتم جلو سلام کردم. و خب مرحوم آقای قاضی خیلی علاقه به علامه طباطبایی داشتن، خیلی به اندازه علاقه داشتن که از راه کشف و کرامت علامه طباطبایی میگفتن من روزی که وارد شدم تو نجف هنو پر شما پر نکرده، دیدم یه کسی در میزنه، رفتم دیدم یه سعید بزرگواریه، بعد اومدند و خیلی دیدم از تبریز چیز بلدن اینا، فهمیدم تبریزی هستم. بعد به من فرمودن فرزندم خوب باید فقه و اصول بخونی، خوب باید درسای حوزه رو بخونی، اما یه اخلاقم میخوای. اما نگفتم یه درس من. مرحوم قاضی حاشه این علامه طباطبایی خیلی دوست داشتن، علامه طباطبایی میگه که رفتم جلو و سلام و تعارف و از ایشون پرسیدم آقا چیز عجیبی دیدم، کاهو بعدا رو برداشتی چرا؟ فرمود راستش این است که این کاهو بعدا خب روش بعده، اما خب زیرش که فرق نمی کنه، این کاهو بعدا اگه بمونه این بیچاره ورشکست میشه، کسی ازش این کاهو رو نمیخوره، باید بریزه دور. لذا ما کاهو خوبا رو گذاشتیم برای مردم تا این کاهوهاشو بتونه همه رو بفروشه، و کاهو بعدا رو ما برداشتیم، برای ما هم فرق نمیکنه، روشو میگیریم زیرشو میخوریم. خب خیلی مروته. اما حالا من و شما بالاتر از من و شما عمل کردن خب نیست، همو میخوام همین جمله میخوام که اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا من الحلال ما لم یسلم المروه. از حلال بخور، بهره از حلال ببر، اما مادامی که جوان مردی از بین نره، سوراخ مالم یسته یا سوراخ نشه، جوان مردی سوراخ نشه، جوان مردی ضرر نخوره. همین یه قضیه دیگه یادم اومد بگم دیگه زاهم نشم. مرحوم آیت الله آقای آملی، آقای شیخ محمد تقی آملی در تهران بود، یکی از مراجع بزرگ بود ایشون در تهران، اما راسی شاگرد مرحوم قاضی بود، راسی شاگرد بود، خیلی مراعات اینجور چیزها میکرد و راسی هم چیز داشت. مرحوم آقای آملی علاوه بر این که اون حاشیه بر منظومه رو نوشته خیلی جا افتاد، اون حقیقتش کار کرد، صلات تقریرات مرحوم ناینی داره، صلاتش خیلی پرمحتوا عالیه. علاوه بر این که راسی یه طلبه اهل دلم هست، یه مرجعه اهل سیر سلوک هم هست. این آقا گفته بود که یکی از تجار مهم، من اسمش نمیارم، که آمده بود نجف، پول آورده بود، وکیل بود، این وکیل آقای بروجردی هم بود، وکیل آقای خویی هم بود، این وکیل آسد ابوالحسن مدیسه هم بوده، پول آورده بود برای اون. این اومده بود حجره آقای آملی شب بمونه، گفته بود که آقای آملی سفارش آقای قاضی رو کرده بود که ایشون وضعشون بعدی و یه مقدار این پول را بدی خوبه. گفته بود خود من سهم امام دارم دیگه، نمیدم به ایشون، سهم امام میدم به آقای قاضی. فردا صبحی رفته بود حجره آقای قاضی، همون آقای تاجر برای آملی نقل کرده بود، دیدم موقع نهاره، یه مقدار نمیدونم چرا نرفته بود خونه، مثل که تو حجره نهاری میخورده، یه مقدار آب، یه مقدارم نون خشک، نون خشک رو میزد تو آب و بزشتن مقاطفش بود. میگه که خیلی با من گرم گرفت و اون وقت من پول رو بشتدم، گفتم که من پول آوردم برای حضرت آیت الله عظما آقای مدیسه‌ای، وکیل ایشون هستم، اما این خمسا مال خودمه، نمیدم به ایشون، میدم به شما. ایشون مرحوم قاضی دیدن که این یه پارتی بازیه، پارتی بازی که نبوده دیگه، دیدن این سفارشیه و پول سفارشی به درد آقای قاضی نمیخوره، لذا عذر بردن، گفتن آقا ما میتونیم به این قضا و اینجور زندگی این بکنیم، اگه تو پول به ما دادی یه وظیفه دوم پیدا میشه دیگه، باید این پولا را خرج زن و بچه و خرج خودمون را دیگه نمیدونم به جای نون و آب بریم روی گوشت و برنج و این چیزها، این را من میگم، ایشون نفهمیده بودن، گفته بودن اگر پول پیدا کنیم یه وظیفه دیگه پیدا میشه، بنابراین بگذار ما به همین وظیفه عمل بکنیم. و بالاخره پول را نگرفته بود، نگرفتن مرحوم آقای آملی گفته بود برای این که ما سفارش ایشون کرده بودن، سفارشی بوده، پارتی بازی بوده، و ایشون میگفتن نه، همین خرج و مخارج با اینجور یک وظیفه است، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، انسان بتونه اینجور زندگی بکنه، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. هیچ فراموش نمی کنم وقتی که حضرت امام اومدن قوم بمونن، مرتب از این طرف از اون طرف می آمدن برای تجدید بیعت، یه دسته از شرکت نفت اهواز اومدن بیعت ایشون، سخنگوشون خیلی فهمیده بود انصافا، من این 30 ساله ندیدم یه همچین سخنگو، یه همچین حرفا ندیدم، سخنگوشون خیلی عالی حرف زد، گفت که آقا نیومدم بگم از انقلاب چه میخواهیم؟ آمدم بگم انقلاب از ما چه میخواهد؟ چقدر عالی. حضرت امام رفتن صحبت کردن و من میدیدم حضرت امام خیلی برافروخته خوشحال از این جمله، اما جمله حضرت امام دیگه خیلی مهمتر از این برای همه ما. ایشون فرمودن انقلاب از شما اینو میخواد: شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. چقدر عالیه. و این شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه مراتب داره. همه من لااقل مرتبه اولش رو باید درک بکنیم. خدا را قسمش میدم به حق آقا امام زمان، توفیق شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.